بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب دوستان آنلاین، خب آیه زنجانچی هدایت علمی امام کاظم خورده، باید بگی اصلاحش کنن، باید بگی اصلاحش کنن حتما. اصلا نمیاد مرکز هدایت علمی امام حسین. خب اینا رو باید آقای ولی اللهی بگی درستش کنن. درس هست، درس هست، مشکل نداره، ولی بالاخره باید، یعنی طرح قدیمتون کردن ولی مرکز هدایت علمی تربیتی، پس طبیعتا مشاورا رو نمیتونه انتخاب کنید دیگه. آره دیگه، شما مرکز هدایت علمی امام حسین بوده دیگه. بله، اگر ببینید دو تا کار واسه مرکز مدیریت با پرونده شما انجام میداده: یک، باز شما رو طرح قدیم کنه; دو، باز شما رو جزء مرکز هدایت علمی تربیتی امام حسین میکنه. بله، بالاش نوشته، بالای صفحه نوشته دیگه. اگر این دوتا انجام شده باشه، شما هم میتونید درسای طرح قدیم که درسای ما هست انتخاب کنید، هم میتونید کلاس مشاوره رو انتخاب کنید. اگه هیچ کدوم نشده باشه، هیچ کدوم نمیتونید انتخاب کنید. اگه طرح قدیم شده باشه، مدرسه امام حسین نشده باشه، کلاسای مشاوره رو نمیتونید انتخاب بکنید. کلاسای مشاوره هم ثمره داره ها، اگر استاد کلاس مشاوره هم نمره باید به شما بده. اگر نمره به شما بده و نمره شما، نمره مشاوره شما از نمره درستون بالاتر باشه، معدل گیری میکنن و معدلتون، نمرتون بالا میره. اگر مساوی یا پایین باشه اثری نداره، کم نمیکنه. ولی اگر نمره کلاس مشاوره بالاتر باشه، نمره اصلی شما رو میتونه بالا ببره. اشکال نداره آقای نجفی بزنید. استاد سرور نداره تو گزینه بزنید. تو گزینه چی؟ نه دیگه، دو تا که نمیشه. بله، حالا یکی رو بزنید دیگه. استاد مدرسه هر کدوم بزنید مشکل نداره. یکی از اساتید مدرسه رو بزنید. آره، اونم من رو باید انتخاب. چی؟ آره اینا باید انتخاب. حالا بعد آقای ولی اللهی چک میکنه، ولی اینا باید انتخاب بکنید. نوشته بودم دیگه، تو گروه نوشته بودم. خب نداری باید بگی درست کنه. اینا رو تو ولی اللهی بگی. اون مسئولش مرکز مدیریت هم مریض شده، چه چند روز یه بار میاد، مشکل از اونجاست. خب پس آقای زنجانچی، شما حتما یه تماس بگیر با آقای ولی اللهی، شمارش بهتون دادم دیگه چند روز پیش، تا درستش بکنن این رو. خب بیاد اینجا رفقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض شد به محضرتون که بله، الموز گفتن که یعو الاشکال فی موازه، یعنی چند تا موزه هست که باید، اشکال در زبان عربی معنی شبه هست، یعنی شبهنا که باید سرش بحث بکنیم. اولین موزه ای که تو بس دهن متنجس های عبداللهی سرش بحث بکنن کجایی؟ خب بیا اینجا پیش ما، پیش ما بهتره. اولین موزه که در موردش بحث بکنن بحث اشتراط استصباحه. خب که این اشتراط استصباح منظور چیه؟ آیا لازم هست که صراحتن در ضمن بیع شرط کنن استصباح رو؟ یعنی طرف میگه که بیع تو که حاضر دغنه به شرط الاستصباح بهی، و طرف هم میگه قبل تو که ازاله که، یا اینکه نه همین مقدار که تصمیم داشته باشن، طرفین قصد داشته باشن، تصمیم داشته باشن ولو به زبان هم نیارن کافیه، یا اینکه نه حتی اینم لازم نیست. خب حتی اینم لازم نیست، سه تا احتمال شد دیگه. مرحوم شیخ میفرمان که الاول ان صحت بیع حاضر دهن، یعنی دهن متنجس، حل هیه دهن. هم اگه روایات ملاحظه کردید، همه روایات در مورد دهن متنجس بود، در مورد دهن نجس العین نبود. به اون نجس العین قبلا یه روایتی اشاره کرده بودن، یادتونه بس علیات بود خب، که علیه در حالی که گوسفند زنده است ازش علیهش و دنبهش رو میبرن، اون دهنه چی هست؟ اون دهنه نجس العینه خب، که دو تا روایت بود، یکی شبات مستطرفات بود، یکی دیگه بود از امام رضا، یکیش در توش جواز انتفاع و منع بی داشت، دیگری هم منع انتفاع هم منع بی، هر دوتا رو داشت که تعارض میکردن و تساقط بحثش گذشت. ولی فعلا این روایاتی که اینجا داریم همش در مورد چی هست؟ در مورد دهن متنجسه. حالا صحت به حاضر دهن که عبارت است از دهن متنجس، که اگر یادتون باشه تو شهر لومه هم شهید قید زده بود که منظور از این دهن دهن متنجس، دهن نجس رو نمیگیم ما. خب این حل هیه مشروطتون بشترات الاستصباح بهی صریحاً در ضمن عقد، صراحتاً اینو شرط بکنن، او یکفی قصد هما لذاله، که صرف قصد کردن ولو چی به زبان نیارن کافیست، او لا یشترت و احد هما، یا یعنی که ایش کدوم شرط نیست که اتفاقاً بله بعد اعلام کنن، آره دیگه شرط نکنن، آره احسنتون، یا یعنی که ایش کدوم شرط نیست و صرفا همین علم کافیه ولو قصد هم نکنن همین کافی است، که اتفاقا هر ستاش قائل هم داره. خب هر ستاش قائل، حالا علم هم اگر بگیم تازه، علم هم طبیعتا اگر بگیم قصد شرط نیست، نه به صورت صریح نه به صورت ذهنی و خلاصه غیر صریح، بگیم علم کافیه دیگه. اگر بحث علم باشه، علم حالا چه قبل از معامله چه بعد از معامله، اگه اونی که مهمه علم اعلام کردن باشه، چه قبل معامله به طرف اعلام کنیم چه بعد معامله به طرف اعلام کنیم، نه یه داستانی هست که بله، اگر ما بگیم شرط صحت نیست، خوب دقت کنید، اگر بگیم اعلام کردن شرط صحت نیست و نه لازم قصد کنیم نه لازم شرط بکنیم، اینجا چه قبل، حتما انسان باید بگه، منتها کی بگه، قبل معامله یا بعد از معامله فرقی نمیکنه، منتها اگر قبل معامله بگه این معامله چی هست؟ این معامله صحیح هست و لازم، ولی اگر بعد از معامله بگه این معامله چی؟ دیگه لازم نیست، خیار میاد، خیار عیب میاد، چون نجاست عیبه، نجاست عیبه، خیار عیب میاد، مشتری میتونه پس بده، میتونه خیار جالی بکنه پس بده. این هم خود شیخ هم بعد در ادامه میگن این راه، میفرمان که خب آقا این سه تا احتمالی که اینجا مطرح کردن هر سه تاش قائل هم داره، هر سه تا احتمال قائل هم داره، صرفا احتمال نیست. خب خوب بود شیخ بعدش میگفتن اقبالون، بعض وقتا وجوه مختلف که ذکر میکنن بعدش میگن چی؟ میگن وجوهون، دیدید که میگن وجوهون، اینجا خوب بود بعدش میگفتن اقوالون، در مسئله خلاصه اقوالی هست. ظاهر الحل، اقوال یکی که بخونیم، ظاهر الحلی، حلی مطلق قبلا گفتیم کیه؟ جناب ابن ادریس، نه محقق، آقای عبداللهی، ظاهر الحلی، محقق ابن ادریس، آفرین، ظاهر الحلیه فی السرائر الاول، مرحوم ابن ادریس در سرائر قال و اولیش ظاهرش البته اینه که فإنه ذکر بعد ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسه جمع، بعد از این که گفته که ادهان متنجسه همش میشه باش استصباح کرد، گفته یجوز و بیعه، بعد از جواز استصباح، جواز استصباح بعد از جواز بیعه مطرح میکنه، قال و یجوز و بیعه به هاذا شرط اندنا، ببینید گفته شرط، خب شرط زور داره در چی؟ در اینکه شرط کنن، صرف قصد کردن کافی نیست، خب شرط زور داره در اینکه تصریح بکنن، شرط بکنن. اندنا هم که میگه اندنا هم یه اشعار به اجماع هم داره که کنه اجماع شیعه است که باید شرط بشه، بله بار از الفاظ اجماع میشه دیگه، حالا اشعار به اجماع بالاتر از عرض کنم خدمتتون که اشعار، بله یجوز به او به از شرط اندنا، اندنا از الفاظ اجماعه، بله که حالا وجه استظهارم که گفتن ظاهر الحلی، وجه استظهارش هم اینه که ایشون گفته به از شرط، شرط جایی میگن که تصریح بشه، اونجایی که تو دل باشه فقط قصد باشه شرط نمیگن بشه. و ظاهر المحکیه عن الخلاف، اون چیزی که حکایت از خلاف شیخ طوسی، اثانی، اثانی یعنی چی؟ یعنی قصد کافیه، قصد کافیه، شرط صراحتا شرط کردن لازم نیست. خب حیث و قال جاز وش استظهار، از کجای کلامش در میاد؟ حیث قال جاز بیعهو لمن یستسبه بهی، جایز از فروختنش، لمن یستسبه بهی تحت السما. خب و دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم. حالا از کجای این عبارت جاز بیعهو لمن یستسبه بهی در میاد؟ جاز بیعهو لمن یستسبه بهی، بله جایز است. بله بله شرط نیست، ولی خب این جاز بیعهو لمن یستسبه بهی از کجاش در میاد که لامش فروختنش به کسی که بیعهو لمن یستسبه بهی از کجاش در میاد که قصد شرطه؟ ببینید شرط لازم نیست. خب شیخ از کجا بودی؟ وجه برای حرف شیخ درست بکنید دیگه.
برای کسی که این قصد رو داره دیگه، برای کسی که میخواد چیز کنه،
برای کسی که یستسبه بهی
میخواد با چیز استسبه کنه. خب قصد دیگه
علم با قصد یکیه، این که میدونم میخواد استسقا بکنه معناش اینه که بیعم به قصد استسقا انجام شده. از کجاش در میاد که به قصد اون داره میخره؟ دوستان آنلاین چیز میخوان بگن؟ خب لمن یستسقه بهی، آفر این خوبه، لمن یستسقه بهی یعنی کسی که چی؟ بله بله میگفتن فعل گاهی اوقات دلالت بر وقوع میکنه، گاهی اوقات دلالت بر اشراف بر وقوع میکنه، یعنی کسی که مشرف است در این که استسبا بکنه، برای نزدیکه میخواد بره استسبا بکنه. خب حالا از این نکته مثلا بگیم جاز لمن یستسبا، یعنی جاز لمن یرید ان یستسبا، یعنی قصد این کار رو داره. همین الان که نمیخواد استسبا بکنه که یستسبا، یستسبه همین الان که نمیخواد استسبا بکنه، قصد این داره که استسبا بکنه. عرضم به معذرتون که بله جاز بیعهو لمن یستسبا بهی تحت السماء، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، هم اجماع شیعه است هم روایات داریم. و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا، ابو حنیفه گفته مطلقا جایزه، یعنی چه به کسی که یستسبه چه به کسی که غیر از اون یستسبه. انتها، انتها کلامی که کلام شیخ طوسی در خلاف قول دومه. ابو حنیفه بل قول سوم میشه، ابو حنیفه مطلقا گفته جایزه، یعنی چه به کسی که بخواد استسبا بکنه چه به غیر کسی که بخواد استسبا بکنه. نه میرسیم ایشالله، یکی از این چهار موضعی که شیخ میخواد بحث بکنه در مورد همینه، بحث خیلی قشنگی هم داره، میرسیم ایشالله. و نحوهو مجردن ان دعوال اجماع، شبیه عبارت خلاف هست، البته توش اجماع نیست دیگه، عبارت خلاف توش ادعای اجماع شده بود، شبیه عبارت خلاف هست منتها دعوای اجماع، ادعای اجماع توش نیست دیگه، عبارت مبسوطه. خب که مثل همینه، اونجا هم جاز بیعهو لمن یستسبه بهی، البته اونجا یه جمله هم اضافه کرده که انه لا یجوز بیعهو الا لذلک. ببینید این دیگه خیلی صراحت داره، لا یجوز بیعهو الا لذلک، جایز نیست فروختنش مگر برای این کار، یعنی حتما به قصد این کار باید فروخته بشه، برای غیر این کار نمیشه فروخت. خب بله نه شرط نیست، لا یجوز بیعهو الا لذلک، برای این کار، ولی اینکه حالا به شرط زالک، گفتو به شرط زالک معلوم بود که شرطم باید بکنه، داریم میگه به اون لزالک. خب و ظاهرو کفایت القصده، ظاهر عبارت حالا مبسوط و بفرمایید خلاف کفایت قصده، و هو ظاهر و غیرهی ممن عبره به قولی جاز بیعهو للاستسبا. خب حتی للاستسبا ظهورش خیلی بهتر از لمن یستسبه بهی هست. خب جاز بیعهو للاستسبا دیگه صراحتا لام چیز اومده دیگه، لام اختصاص اومده، بیع للاستسبا، بیعی که برای استسبا باشه جایزه. خب اونجا گفتن بیع به شخصی که یستسبه، که حالا به قول آقای سعید یعنی کسی که قصد استسبا کرده، کما فی الشرایع و القواعد و غیر اینها، که ظاهر عبارت شون که اینا قصد و شرط دونستن، قصد و کافی دونستن و لازم نیست که شرط بکنیم. نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصله. خب محقق ثانی مرحوم کرکی که شرح قواعد نوشته، خب تو امثال قواعد اینا گفته شده جاز بیعه لل استصباح. ببینید ما تا الان این لل استصباح رو متعلق به چی میگرفتیم؟ رفقا متعلق به بی میگرفتیم، لذا میگفتیم بیع لل استصباح جائزه. بیع لل استصباح یعنی چی؟ یعنی بیع به قصد لل استصباح، ما اینجوری معنا میکردیم. محقق ثانی گفته این لام متعلق به جوازه. خب گفته جاز بیع او، متا این بیعش در چه صورتی جایزه؟ لل استصباح. خب یعنی در چه صورتی؟ نه به خاطر چی جایزه؟ به خاطری که میشه باشه استصباح کرد، اینجوری گفته، اینجوری معنا کرده. لام رو لام تعلیل گرفته، لام دیگه لام اختصاص نگرفته، لام رو لام تعلیل گرفته برای جواز. جایز هست بیعش. چرا جایزه بیعش؟ لل استصباح، به خاطری که میشه با این استصباح کرد. خب از این عبارت قصد و شرطش کدومش در میاد در نمیاد؟ هیچ کدوم در نمیاد، نه قصد در میاد نه شرط در میاد. خب چون ایشون گفته جاز بیعه، بیعه لچی مطلقا گفته بیعش جایزه. لل استصباح که بعد اومده گفته علت برای چی است؟ علت برای جوازه، متعلق به جوازه گرفته. نه هم ذکر المحقق الثانی ما حاصله ان تعلیله، این لام رو لام تعلیل گرفته و گفته راجع اون الی جوازه. خب راجعون الی الجوازه یعنی یجوز لعجل تحقق فائدت الاستصباح بیعه، به خاطر که همچین فائده ای داره بیعش جایزه. این دیگه هیچ دلالت بر قصد و شرط اینا نمی کنه. بله خیلی فرق میکنه. ببینید فرقش به اینه که یکیش متعلق به بیع میگیریم، یکیش متعلق به جواز میگیریم. در صورتی که متعلق به بیع بگیریم، یعنی بیع با این خصوصیت جایزه. بیع با کدوم خصوصیت؟ با این خصوصیت که طرف میخواد برای استصباح استفاده کنه، این قصد ازش در میاد، یعنی بیع با این قصد جایزه. ولی اگر لل استصباح رو ما تعلیل برای جواز بگیریم، خب فقط میخواد علت جواز رو بگه، خب برای چی جایزه؟ چون میشه باش استصباح کرد، دیگه قصد ازش در نمیاد. این جاز بیعه برای چی جایزه؟ چون میشه باش استصباح کرد، نه اینکه جایزه که بری باش استصباح بکنی، نه جایزه. چرا جایزه؟ چون میشه باش استصباح کرد جایزه. حالا آیا در ضمن بیع باید قصد استصباح یا شرط استصباح بکنه؟ اصلا کلا حساب این ساکته، اصلا ناظر به این نیست. خب همین مقدار که همچین منفعتی داره، فایده‌ای که فایده حلالی که میشه باش استصباح کرد، این کافی است برای جواز بیعش، میخواد این رو بگه. ولی حالا آیا در ضمن بیع موقع بیع باید قصد استصباح داشته باشیم، شرط استصباح بکنیم، لازمه یا لازم نیست؟ اصلا ناظر به این نیست دیگه. عبارت میشه قوله بفرمایید، قول سوم. خب بلکه بله مرحوم شیخ عرض کنم خدمتتون که تفصیلی میشه، میگه بستگی داره، میرسیم بس خیلی قشنگ هم داره، میگه بستگی داره که استصباح منفعت نادرش باشه یا منفعت مساویش باشه یا منفعت مقصودش باشه. خب اونجایی که استصباح منفعت مقصودش هست یا منفعت عرض کنم خدمتتون که بله منفعت مساویش هست، میگه شرط صحت نیست، شرط صحت بیع نیست. خب نه لازم صراحتن بگی نه لازم قصد بکنی، فقط اعلام کافیه. اعلام هم وجوب تکلیفی داره، خب وجوب تکلیفی داره. ولی اگه منفعت نادرش باشه میگه واجب اعلام بشه، به صورت شرطی هم هست، این شرط صحت میرسیم میگه. خب و کیف کن آقا، و کیف کن فقط سر ره جماعت. حال محقق ثانی، محقق ثانی استظهاری که از عبارت علامه کرده تو قواعد، بپذیریم یا نپذیریم؟ خب اگه بپذیریم معنیش این میشه که بالاخره علامه میگیم از کسانی است که قصد رو و شرط رو لازم نمیدونه، قول سومی میشه. اگه نپذیریم میگیم چی؟ میگیم علامه قصد رو لازم میدونه، خب قصد رو لازم میدونه، قول دومی میشه. حالا بالاخره چه بپذیریم چه نپذیریم، بعضی از علما صراحتا این رو اومدن گفتن که چی؟ که قصد استسقا معتبر نیست، قصدش معتبره به طریق اولا شرطش هم معتبر نیست، نه لازمه قصد بکنیم در حین بی نه لازمه شرط بکنیم. بعضی اینو صراحتا اومدن گفتن پاورقی آدرس میده دیگه، نه دو کیارو گفته، بله سید بحرالعلوم کفای سبزواری، حدائق مرحوم صاحب حدائق مرحوم بهرانی و سید عاملی. البته ایشون از سید عاملی نقل کرده از اینا که سید بحرالعلوم و عرض کنم سبزواری و حدائق اینا قائل شدن. خب عرض به حضورتون که و کیفکان فقط سر جماعتون به عدم اعتبار قصد الاستسقا. مرحوم شیخ انصاری میاد اینجا یه تفصیلی میده، میگه آقا ما اگر بخوایم نظر بدیم توی مسئله باید تفصیل بدیم. تفصیل هم به این شکله، همین حرفی که زدم خدمتتون، دو منفعت استسقا سه فرق داره. گاهی اوقات هست منفعت استسقا منفعت نادره هست برای دو، گاهی اوقات منفعت استسقا منفعت مساویه هست، گاهی هم منفعت چی هست؟ منفعت غالبه هست. خب منفعت غالبه هست. بعضی از روغن ها هستن هم منفعت استسقا داره هم منافع دیگر داره. روغن زیتون هم برای استسقا استفاده میکردن، تو قرآن هم اومده دیگه، یکات و زیت ها یوزی. خب ولو لم تمسس هنار. خب هم برای خوردن استفاده میکردن، هم برای چی؟ هم برای استسقا استفاده میکردن. یعنی روغن زیتون هر دو منفعت هم مساوی، یعنی هم این مقصود هست هم اون مقصود هست. بعضی از روغن ها هستن اصلا منفعت مقصودشون استسقا، منافع دیگر در موردش چی هست؟ منفعت نادر است. مثل چی؟ مثل روغن کرچک. اصلا یه روغن هایی از قدیم بهش میگفتن روغن چرا. خب یه از کنم گیاهی هست همون کرچک دیگه، دونه هایی داره، دونه های درشتی داره، شبیه شاه دونه است، دونه هاش منتها بزرگه. خب نمیدونم دیدید یا نه، احتمال قوی دیده باشید، نمیدونم. بوته هاش هم خیلی بزرگ میشه، خیلی بزرگ میشه، 2-3 متر قد پیدا میکنه بعضا بوته هاش. عرضم به محضرتون که این اصلا قدیم بهش میگفتن روغن چرا، منفعت مقصدش برای چرا بود، در چیز دیگه منفعت نادره بوده. این روغن کرچک منفعت غالبش استسقاه. یه روغن ها هست که منفعت نادرش استسقاه، معمولا اوغلا برای از اون برای استسقاه استفاده نمیکنن، مثل روغن بنفشه، مثل روغن حیوانی هم شاید استفاده میکردن حالا قدیم. الان زمان اون روغن حیوانی یه چیز خیلی عزیز الوجودی شده. آره الان روغن زیتون زمان ها اینا چیزای عزیز الوجودی شده. سابقا اینطور نبود. من یادم از یه زمانی بابام کاسبه دیگه، کاسب دورگردم بود، میرفتیم تو مناطق عشایری اینها، عرض کنم روغن حیوانی، روغن حیوانی گاو بود، روغن حیوانی گوسفند بود. روغن حیوانی گاو با روغن نباتی قیمتش یکی بود، روغن حیوانی شو، نه روغن شهم گاو. شهم گاو نه، اون به درد نمیخوره. روغن حیوانی که از کرش گرفته میشه، روغن حیوانی گاو با روغن نباتی آدم از قیمتش یکی بود. خب قشنگ یادمه، قضیه مال 35 سال پیش تقریبا. الان خیلی فاصله پیدا کرد. روغن گاو تقریبا کیلو 100,000 تومان، روغن نباتی الان هم که گرون شده کیلو چقدر؟ کیلو 20 تومانه. خب الان که گرون شده تازه، قبلا که کیلو 10 گوسفند، بعد روغن گوسفند خوب حدود 300 هست. بله عرضم محضرتون که بله روغن بنفشه مثلا یا روغن پسته، بلشه پستق، خب عربا میگن پستق، روغن پسته، کسی اینو برای روغن چراغ استفاده نمیکنه. شیخ میفرماین که بابا تفصیل بدیم، اگر یه روغنی باشه که منفعت بله منفعت محللش منحصر در استسقاه باشه، یعنی فقط برای استسقاه میشه استفاده کرد، بله نه نه نه، حالا اجازه بفرمایید، میفرماین که اگر تو قسمتی که منفعت نادره تفصیل میدن ایشون، میگن اگر منفعت منفعت مساویه باشه استسقاه یا منفعت غالبه باشه، در این موارد، در این موارد قصد استسقاه لازم نیست توی بیع، ولو ما قصد استسقاه هم نکنیم بیعمون چی هست؟ بیعمون صحیحه. چرا؟ چون موقعی که به صورت مطلق بگیم، دقت بکنید، چون موقعی که به صورت مطلق یه چیز رو بیع بکنیم، بیعش انصراف داره به بیع للمنفعت مقصوده. اگر قید نزنیم خودش عرفاً انصراف داره به بیع للمنفعت المقصوده، خب طبیعتاً منفعت مقصوده حلال هم داره. خب استصباحش، معذرت میخوام، خوردنش حرامه، ولی استصباحش اونم منفعت مقصوده ای هست و بفرمایید منفعت مقصوده ای هست و حلال هم هست. تو این دوتا، تو هر دوتاش استصباح منفعت مقصوده است، با این فرق که این یکی کنار منفعت مقصوده استصباح منافع مقصوده دیگری هم داره، این یکی کنار منفعت مقصوده استصباح منفعت مقصوده دیگری نداره، بقیه منافع میشه منافع نادره. خب تو این که منفعت مقصودش متعینه در استصباح اصلا بحثی نداره، لذا اصلا ما اگه قصدم نکنیم عرفاً اطلاقش حمل میشه بر چی؟ قصد استصباح، ولی ما قصد نکنیم، چون اصلا منفعت مقصوده اغلاییش اصلا قصد اغلایی، قصد عرفی وجود داره، ولی من شخصا هم قصد نکنم مقصود از این چی هست؟ استصباح، لازم نیست قصد کنم. توی یکی هم همین مقدار که منفعت مقصوده حلالی داره که عبارت است از استصباح، خب و عرضم کردیم که موقعی که کالایی رو مطلق معامله میکنیم انصراف داره منافع مقصودش و این منفعت مقصوده داره، اینم کافیه. خب لذا قصد کردن لازم نیست. ولی تو این یکیه بچه‌ها، تو اونجایی که من استصباح منفعت نادرش هست، مثل روغن پسته‌ای که نجس شده، اینجا من از تو سوال میکنم اگر قصد استصباح نکنیم و بفروشیم چه اتفاقی میفته؟ احسنتم، انصراف پیدا میکنه به منفعت مقصودش. منفعت مقصود روغن پسته چیه؟ خوردن، اکله. چون انصراف پیدا میکنه به منفعت مقصودش، فهم عرفی اینه که این داره برای منفعت مقصودش معامله میشه، منظور از انصراف اینه دیگه، فهم عرفی از به اینه که این داره برای منفعت مقصودش معامله میشه و میدونیم هم که منفعت مقصودش منفعت مقصوده حرامیه، لذا این کالایی است که داره برای منفعت مقصوده محرمه معامله میشه. منفعت مقصوده محرمه هم چی کار میکنه؟ به واطل میکنه. خب به واطل میکنه. برای این که این داستان پیش نیاد، تو یکی مشکل پیش میاد دیگه، برای اینکه این داستان پیش نیاد ما چه کار میکنیم؟ این البه قصد منفعت نادره رو میکنیم، قصد منفعت نادره رو میکنیم. خب حالا قصد منفعت نادره رو میکنیم، بچه ها این مشکل پیش میاد. مشکلش چیه؟ احسنتم، باریکالله. مشکلش اینه که مسوقه به منفعت محلله مقصوده هست. منفعت نادره هزاری هم قصدشو بکنی تأثیری توی چی؟ توی تصحیح بیع نداره. اینو چجور درست میکنیم؟ این هم شیخ میفرمان که آقا منفعت مقصوده بودن، اگه یادتون باشه مقصوده بودن کی شرط میکرد؟ شعاره اغلا، اغلا شرط میکردن دیگه، منفعت مقصوده داشتن رو اغلا شرط میکردن. اینجا در مانحنفی منفعت مقصوده محلله نداره، یعنی مشکلش اینجوریه، منفعت مقصودش حرامه، منفعت حلالش مقصوده نیست. بالاخره یکی از این دوتا مشکل داره دیگه، روغن پسته یکی از این دوتا مشکل داره، منفعت محللش بفرمایید نادر است، منفعت مقصودش محرمه است. یعنی این دوتایی که باز کنار هم باشه، منفعت محلله مقصوده، این دوتا کنار هم قرار نگرفته. خب حالا ما میخوایم بیعش بکنیم، موقعی که میخوایم بیعش بکنیم سوال اصلا بیعش جایز یا جایز نیست؟ بیعش جایزه جایز نیست؟ بیعش و فقها میگن جایزه. از کجا میگن جایزه؟ میگن همون روایاتی که دال بر جواز بیع روغن نجس بود برای استصباح، خب میگو بیع روغن نجس جایزه. اون روایات درسته که توش زیت و سمن و اینا اومده، ولی زیت و سمن خصوصیت نداره، اینا مثاله، هر روغن رو شامل میشه، القا خصوصیت عرفیه میشه، عرف برای روغن زیتون و روغن حیوانی خصوصیتی قائل نیست، هر روغن متنجس رو شامل میشه. بنابراین از اون روایات، از اطلاق اون روایات ما استفاده میکنیم که بیع این روغن پسته قطعا جایزه. دقت بکنید خوب، حالا صبر کن، بیع این روغن پسته قطعا جایزه، اینو داشته باشید بچه‌ها، قطعا جایزه، اینو داشته باشید. از این طرف ما نگاه میکنیم که این روغن پسته برای اینکه هر چیزی برای که بیعش جایز باشه باید منفعت محلله مقصوده هر دو رو داشته باشه، ولی روغن پسته ما مشکل داره، هر طرف جنازه رو بلند کنی یه طرفش رو زمینه، منفعت مقصودش رو در دست میذاری چی هست؟
حرام.
حرام. منفعت حلالش رو دست میذاری؟ نادره است. از این طرف هم گفته بیعش جایزه. خب برای اینکه جمع بکنیم بین این دوتا، بین این دلیلی که گفته بیعش جایزه و از این طرف هم میبینیم که این جوری هست، چه کار بکنیم؟ لا محاله این دلیلی که اومده گفته بیعش جایزه که عرض کردیم اطلاق همون روایات، باید یکی از این دوتا تصرف انجام داده باشه، باید یکی از این دوتا تصرف رو اون دلیل انجام داده باشه. یکی از این دوتا تصرف یا اومده محلل بودن رو درست کرده، یعنی منفعت محرمه رو حلال کرده، یا این که بشه منفعت محلله مقصوده، یا اومده نادره بودن رو چکار کرده؟ مقصوده فرض کرده، تعبدن، تأسیسن، با اینکه نادره است ولی چکار کرده؟ مقصوده فرضش کرده. بالاخره دلیلی که میاد میگه بیع این جایزه، از اطلاقش میفهمیم که علاوه بر این که بیع روغن زیتون و روغن حیوانی جایزه، اینم جایزه. خب لا محاله یکی از این دوتا تصرف باید انجام داده باشه. خب یا محرمه بودن رو برداشته، یا چی؟ یا نادره بودن رو مقصوده فرض کرده، تعبدن، دلیل تعبدیه دیگه. خب حالا از بین این دوتا تصرف کدومش متعینه رفقا؟ احسنتم. چون ما یقین داریم که محرم بودنش برداشته نشده، اینطور نیست که روغن پسته خوردنش اگه نجس شد خوردنش جایز باشه. طبیعتا اون تصرف دومی اتفاق شد افتاده که نادره بودن، مانعیت نادره بودن برداشته شده و این نادره تعبدن مقصوده فرض شده. یا لااقلش بگید مانع بودن نادره، مانع بودن نادره بودن منفعت، مانعیت نادره بودن منفعت برداشته شده. خب برداشته شده و این کل مقصوده فرض شده. خب حالا تا اینجا رو اومدید؟ تا اینجا رو اومدید؟ خب الان سوال میکنم از شما، الان من اگر بخوام این روغن پسته رو بدون اینکه شرط بکنم و قصد بکنم معامله کنم، چه اتفاقی میفته؟ ببینید گفتم خصوصیتش اینه، از اول گفتیم این رو، خصوصیتش این روغن پسته که اگر ما هیچ قصد و شرطی نکنیم، انصراف پیدا میکنه به بیع للعکل، به منفعت مقصودش، که بیع للعکلش هم باطله. اگرم عرض کنم قصد نادره بکنیم، گفتیم یه مشکل داره، مشکلش اینه که چی؟ منفعت محلله نادره است. خب که این مشکل رو ما حلش کردیم، با اون توضیح که دادیم ادله جواز این مشکل رو چکار کرد؟ حل کرد. در خصوص این مورد نتیجه گرفتیم که نادره بودن مضر نیست. بنابراین اینجا اگر عدم القصد باشه، انصراف پیدا میکنه به منفعت محرمش که اکل بی میشه باطل، ولی اگر قصد بکنیم، قصد جلو انصراف رو میگیره، قصد کنیم یا شرط کنیم جلو انصراف رو میگیره و چی؟ میشه بیع به ملاحظه منفعت نادره. مشکل نادر بودن رو هم که حل کردیم با ادله جواز. بنابراین تو این فرض لازم حتما قصد کنیم، ولی تو دو فرض دیگر قصد کردن لازم نیست. سب کن آقای چیز بینیم چه آقای عبدالله میشه
فرمید که بحث قصد و شرط اگه نکنیم منفعت محرمه نیست،
انصراف پیدا میکنه با اون منفعت متعارفه، یعنی فهم عرفی میشه.
خب ما یه مفهومی داریم اینکه در هر صورت چه قصد ما کنش نکنه، چه شرط ما کنش نکنه، اعلام رو باید انجام بده طرف.
اعلام حکم تکلیفیه که بعدا بهش رسیدگی میکنیم انشالله. بله خیلی خوب باش. نه اعلام قبل از بی لازم نیست، بعد از بی هم میتونه اعلام کنه، لزومن قبل از بی اعلام لازم نیست. اعلام بعد از بیع هم میتونه اعلام بکنه، لازم نیست که تو بیع قبل از بیع اعلام کنه یا حین البیع اعلام بکنه. بهش میفروشیم بعدم بهش اعلام میکنیم. اون چیزی که اعلام رو بر ما واجب کرده چی هست؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ما مسلمان رو تو نجاست خوری نندازیم. خب نکته وجوب اعلام اینه، برای که تو نجاست خوری نیفته لزوما قبل از بیع که نباید بهش بگیم که بعد از بیع. نه دیگه، نه دیگه، انصراف همون زمان بیع اتفاق میفته. و انصراف زمان به اتفاق میفته.
نه اصلا نادرش وکیلی میشه خودکار.
نه اتفاقا مقصوده میشه خودکار که مقصوده نمیشه، مقصوده یعنی مقصود اوغلا منظوره ها. بله این حرف دیگه است، مثلا اوغلایی هم بشه یه چیز ثانوی میشه. ابتداعا اوغلا هیچ وقت سراغ روغن پسته برای چیز برای استصباح نمیرن. نه نه این دیگه مقصوده نمیشه. ببینید این چیز، ببینید این در اصل مقصوده بودن یعنی اوغلا، دقت کنید معنی مقصوده اصلا ببینید معنی مقصوده یادتون رفته انگار، گفتیم یه منفعتی داره که غالب اوغلا موقعی که احتیاج به این منفعت دارن سراغ این کالا میرن. روغن نجس هم روغن این منفعت رو، روغن پسته این منفعت رو داره، چه پاک باشه چه نجس باشه منفعت استصباح رو داره، ولی غالب اوغلا برای استصباح سراغ روغن پسته میرن. نه سراغ روغن پسته نمیرن، حالا یا سراغ روغن زیتون میرن.
نجس میشه بهتر از دوزیم کرد میشه منفعت مقصودی.
نه منفعت مقصودی اصطلاحی که ما گفتیم نیستیم. منفعت مقصودی معنیش چی شد؟ منفعت مقصودی یعنی یه منفعتی داره که اوغلا زمانی که اون منفعت رو احتیاج دارن غالبا سراغ این کالا میان، سراغ روغن پسته، ولی اون نجس هم بشه غالبا اوغلا برای استصفا سراغ روغن پسته نمیرن. که میخوای بریم دیگه؟ نه بس نمیخونیم، برید برید کلاس رو برسید. خب سوال تو بپرس کلاس تمام دیگه. نه نادره رو مقصوده بکنه یعنی نادره بودن مانعیت نادره بودن رو لحاظ نمیکنه دیگه، معنیش اینه. نه حالا من همین عرض کردم دیگه، عبارت ها ما یه عوض میکردن. بله قبل از به اعلام بکنه طبیعتا اگه پشت سرش قصدم درست بشه معیار قصده. ببینید قصد اگر ما قصد شخصی نکنیم به انصراف پیدا میکنه به قصد اوغلایی. ببینید آقا ظهور مهمه توی بی، توی معامله ظهور مهمه. ظهور عرفیش این در اینه که چی داره للمنفعت المقصوده به اتفاق میفته. حالا اینجا بذارید باز جلسه آینده صحبت میسنش. نه قبل از بی اعلام بکنه خیار نداره دیگه. بعد از بی اعلام بکنه چرا خیار داره؟ اون که گفتیم بی صحیحه ولی خیار داره. قبل از اعلام
شرط نمی شرط فقط اینا رو چه دیگه اینو قبول کنن شرط که